بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی صفحه 264 جلسه 100.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صحيحة الضرارة الصالحة قال الزوارة قلت له أهي الباطلة بالصالح عليهما السلام من لم يزل في عربة هو أو في سنتين فقد أحرز السنتين. قال يركع بركعتين وأربع سجدات وقال قائم بمواجهة الكبار ويتشهد ولو شيئا أعمل. رواية السوم برای حجیت استسقاط صحیحه سوم زراره است. در این صحیحه دو سوال مطرح شده است که به سوال دوم این صحیحه و جواب امام برای حجیت استسقاط استدلال شده است. سؤال اول این است که راوی از امام زراره سؤال می کند مشغول نمازم، شک می کنم که دو رکعت خونده ام یا چهار رکعت، چه کنم؟ امام می‌فرمایند دو رکعت دیگر می‌خوانی که این دو رکعت چهار سجده داره، در حالت ایستاده است و فقط فاتحة الکتاب داره و بس. یعنی دو رکعت نماز احتیاط میخوان و به عبارت دیگر اگر شک کردی بین دو و چهار در همون رکعت مشکوک سلام بده و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوان بلا شیء علیه. این یک سوال دارم. سوال دوم، زراره میگوید شک کردم بین سه و چهار در نماز، شک کردم رکعت سوم است و یا رکعت چهارم. امام میفرمایند بیست یک رکعت دیگر بخوان، یک رکعت دیگر اضافه کن ولا شیء علیک. بعد در ضمن این استدلال می فرمایند ولا تنقض الیقین به شک، یقین را به شک نقض نکن. این جواب دومه. وجه استدلال به این صحیحه به این شکل است که مستدل میگوید قبل از این رکعت مشکوک یقین داشت که رکعت چهارم رو نخونده است، قبل از این رکعت مشکوک اگه در رکعت قبل ازش سوال میکردن رکعت چهارم رو خوندی یا نه یقینا میگفت نخونده. پس در قبل از این شکش قبل از رکعت مشکوک یقین دارد رکعت چهارم رو نخونده است و در این رکعت شک میکند که آیا رکعت چهارم است یا نه رکعت سوم است. امام میفرمایند استصحاب کن عدم قرائت رابعه را. اینجا بگو سه رکعت خوندم، رکعت چهارم رو نخوندم، در نتیجه یک رکعت دیگر بخوان که اون رکعت رکعت چهارم حساب بشه و نماز تمام باشه و یقین قبلی تو به شک نقد نکن. یقین داشتی چهار رکعت نخونده ای، به همون یقین عمل کن، یه رکعت دیگه بخون، اون یقین قبلی رو نقض نه. این هم وجه استدلال به این صحیح هست. به قطعه مرحوم شیخ انصاری به این روایت اشکال فرمودن اگر این روایت به این بیان که شما گفتید مفید حجیت استصحاب باشد، لازمش مخالفت با یک حکم ضروری در بین علمای شیعه است. اگر به این بیان شما استصحاب رو درست کنید که یقین داشتم رکعت چهارم رو نخوندم، یک رکعت به نمازم اضافه کنم بعد نماز رو تمام کنم، این مخالف ضرورت طائفه شیعه می باشد. بیان مطلب این است که در این قسم از شکوک علمای شیعه اجماع دارند، در مثل شک بین سه و چهار علمای شیعه اجماع دارند که باید بنا رو بر اکثر گذاشت و بعد نماز رو سلام داد و سپس یک رکعت نماز منفصل یعنی نماز احتیاط خوند. این اجماعی بین علمای شیعه است که باید بنا رو بر اکثر گذاشت. باید بگیم انشاءالله رکعت چهارمه و سلام بدیم و یک رکعت نماز احتیاط بکنید. حالا شما میگید استصحاب کن، یعنی بگو رکعت چهارم رو نخوندن، یک رکعت دیگه به این رکعت مشکوک اضافه کن و بعد نماز رو سلام بده. این فتوای علمای اهل سنت و مخالف صریح اجماع علمای امامیه میباشد. خب پس باید چه کنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمایند سلام علیکم، این روایت رو باید به این شکل توجیه کنیم، بگیم این که امام می‌فرمایند یک رکعت به این نماز اضافه کن یعنی یک رکعت منفصل، یعنی در سه رکعت سلام بده، یک رکعت مستقل منفصل که نماز احتیاط است بهش اضافه کن و بعد مجزی است. خب سوال، اون نقض یقین به شک یعنی چه؟ نقض نکن یقین را بشن. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند مراد امام این است که اون نماز احتیاط رو حتما بخوان، اون رکعت منفصل رو حتما بخوان تا این که یقین پیدا کنی به براعت ذمه خودت. مراد از یقین که نه یک بار بلکه چند مرتبه امام روایت رو خواهیم خون بهش اشاره میکنن، مرحوم شیخ انصاری میفرماین مراد از یقین در اینجا یعنی یقین به فراغ ذمه است. یعنی امام میفرماین در سه رکعت سلام بده، در همون رکعت مشکوک سلام بده، ولی چون اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است، از باب احتیاط یک رکعت نماز احتیاط هم بخوان تا این که یقین پیدا کنی به فراغ ذمه. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این روایت وارد شده در بیان وجوب احتیاط و یقین به فراغ ذمه و ربطی به باب استصحاب نخواهد داشت. صحیحه زرار الثالثه، صحیحه سوم زراره، اگر انشاءالله دقت بکنید یه خود سریعتر بتونیم پیش بریم خوب. صحیحه زراره سوم، قال زراره، زراره میگوید به امام یا امام باقر یا امام صادق عرض کردن من لم یدر فی عرب این خوبه او فی سنتین لقد احرز از سنتین، کسی که نمیداند در چهار رکعت یا در دو رکعت و به تحقیق علم پیدا کرده به دو رکعت، شک بین دو و چهار داره، یعنی یقین داره این دو هست، شک داره شاید چهار باشه. قال یرک در رکعت این، امام فرمودن که دو رکعت نماز انجام میده، دو رکعت نمازی که به این شکله و اربع سجدات با چهار سجده است و هو قائم در حالت ایستاده است به فاتحه کتابه، فقط با فاتحه کتاب است. خب یعنی دو رکعت نماز احتیاط دیگه، چون میدونید اگر اینجا امام مرادشون این بود که دو رکعت دیگه بهش اضافه کن، دیگه این فاتحه کتاب معنا نداشت دیگه، میخواستن امام بفرمان دو رکعت دیگه بهش اضافه کن با تسبیحات اربعه. مراد امام اینه که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوان، چون باز میدونید نماز احتیاط است که فقط فاتحه کتاب داره. لگه تشهد، بعدم عرض کنم که تشهد و سلام و بلا شیء علیه، هیچ چی دیگه برش نیست. این سوال اول. خب خیلی ربطی به بحث ما نداره. و اذا لم یدرك في ثلاث هو او في اربع، اگر شک کرد در سه رکعت یا در چهار رکعت، وقد احرز الثلاث، یقین به ستار داره ولیکن شک داره شاید این رکعت رکعت چهارم باشه، قام فاضاف الیها اخرى، امام فرمودن بیستن اضافه کنند به این نمازش یه رکعت دیگه ولا شیء علیه، هیچی برش نیست. حالا دقت کنید از اینجا به چهار پنج مرتبه نام یقین رو امام تکرار میکنن، ولا ینقض الیقین بشک، نقض نکند یقین را بشک، باز عبارت اخرى تأکید، ولا یدخل الشک فی الیقین، شک رو در یقین دخالت نده، شک دائرش جدای از یقینه، ولا یخلط احدهما بالآخر، یکی از این دو رو با دیگری مخلوط نکنه، شک رو با یقین مخلوط نکنه، ولکن ینقض الشک بالیقین، لکن شک رو میتونه انسان به یقین نقض کنه، و یتم علی الیقین، باید نمازش رو بر یقین تمام کنه، فیبنی علی، پس بنا بگذارد بر اون یقین، خلاصه به یقین عمل کنه، ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات، در هیچی که از حالات به شکش اعتنام نکنه. این روایت وجه الاستدلال به حالا ماقی، وجه استدلال به این روایت چون چه گفته شده انهو به شک بین الثلاث و الاربع، در حالتی که انسان شک بین سه رکعت و چهار رکعت داره، وقد احرز الثلاث،
علم داره به این که سه رکعت رو علی حال حتما داره، یا این اگر این رکعت رکعت چهارمه خب پس رکعت سوم رو خونده، اگر رکعت سومه باز رکعت سوم رو داره علی حال، علم به رکعت سوم داره. خب حالا در این صورت یکون قد سبق منه الیقین به عدم الاتیان بالرابع، این رکعت رکعت مشکوکه، در رکعت قبلی این آقا یقین داشت به این که رکعت چهارم رو نیاورده، چون رکعت قبلی در طبق این حساب یا رکعت سوم میشه و یا رکعت دوم میشه، الان یلا در اون رکعت یقین داشت که رکعت چهارم رو نیاورده فیستفه، امام میفرمان الان استحباب کنه، یعنی بگه رکعت چهارم رو نیاورده، ولی ذالک وجب علیه، به خاطر همین استصحاب است که واجب است بر مکلف ان یضیف الیها رابعه، این که رکعت دیگه رو بهش اضافه کنه، لانه لا یجوز نقض الیقین بالشک، به خاطر اینکه یقین داشت رکعت چهارم رو نیاورده، حالا شک داره شاید آورده، به این شاید نباید اعتماد کنه، جایز نیست نقض یقین را به شک، بلکه لابد است این که نقض کند اون یقین را به یقین به اتیان رابعه، وقتی میتونه از یقین قبلیش که انجام ندادن رکعت چهارم دست برداره که رکعت چهارم رو یقینا بیاره، فیان قض شک او بالیقین، پس نقض کند شک خودش را به سبب یقین، شک قبلی را به سبب یقین بعدی نقض کنه، وقتی رکعت چهارم را آورد دیگه این یقین به رکعت چهارم باعث می شود که شک قبلیش هم نقض شود، چنانچه امام همینطور می فرماید فرمان شک رو به یقین نقض کن، و تکون هذه الفقرات الست كلها تأکیدا علی قاعده الاستصحاب، تمام این فقرات ششگانه تأکیدی می باشد بر قاعده استصحاب، یعنی هر کدامش خلاصه به یک شکلی امام می خواهد قاعده استصحاب رو درش بفرماید، نقد نکن یقین رو بشن قاعده استصحاب، لا یدخل شک فی الیقین، شک رو داخل در یقین نکن، محدودش جدا از قاعده استصحاب، لا یخلط احدهما بالآخر، شک رو با یقین مخلوط نکن قاعده استصحاب، شک جدا یقین جدا به یقین عمل کن، ولیکن ینقض الشک بالیقین، نقض کن شک را به یقین، باز به شکلی قاعده استصحاب است، یقین رو به شک نقض نکن، شک رو به سبب یقین نقض کن، یتم علی الیقین، عملت رو با یقین تمام بکن، یعنی بنابر همون یقین بگذار، علی الیقین میگن این روایت داله بر استصحاب است، وقد تعمل شیخ الانصاری فی هذا الاستدلال، مرحوم شیخ انصاری در این استدلال تعمل نموده، و چه تعملش چیه؟ لانه انما یتم، مرحوم شیخ انصاری میفرمایند وقتی این استدلال برای استصحاب تمام است، اذا کان المراد به قولی، اگر مراد به قول امام علیه السلام قام فعذاف الیها اخرى، اگر مراد از این که امام میفرمایند بیستد به اون نمازش یک رکعت دیگه اضافه کند، قیام برای رکعت چهارم باشد بدون سلام دادن در اون رکعتی که مردد بین سه و چهار است، تا این که بوده باشد حاصل جواب امام بنابر عقل، یعنی امام بفرمایند سه رکعت رو که یقین داری بنا رو بر سه رکعت بگذار، بگو رکعت چهارم رو نیاوردن، یه رکعت هم بهش اضافه کن میشه رکعت چهارم، ولیکن هذا مخالف للمذهب و موافق لقول العامه، این حرف که ما بنابر عقل بگذاریم مخالف مذهب و موافق قول عامه میباشد، بلکه میفرمایند اصلا مخالف با ظاهر فقره اول است، در فقره اول ما میفرمایند در حالت شک تمام کن نماز احتیاط بخون، باز در اینجا میفرمایند در حالت شک نخیر تمام نکن یه رکعت دیگه بهش اضافه کن، پس اصلا تنافی بین دو رکعت بین دو تا فقره میباشد، بلکه مخالف ظاهر فقره اولا که این فقره اولا قول امام است رکعه به رکعتین و هو قائم به فاتحه الکتاب، چرا مخالف با این هست؟ فان ظاهرها به سبب تعیین الفاتحه، ظاهر این فقره به سبب مشخص کردن فاتحه الکتاب در اراده دو رکعت منفصل یعنی نماز احتیاط است، نماز اگر شما به دو رکعت نمازتون بخواید دو رکعت دیگه اضافه کنید باید تسبیحات اربعه بخونید، امام که میفرماید دو رکعت ایستاده بخون و با فاتحه الکتاب یعنی نماز احتیاط، مخصوصا ایشون ذکر نکردن اون قرینه قائم بیشتر دلالت میکنه، چون نماز احتیاط است که نشسته و ایستاده داره، ولی معنا نداره کسی که شک داره در نمازش آدم سالمی هم هست، امام بفرمایند که دو رکعت بعد به دنبالش بخون ولی حتما ایستاده بخون، یک لغوه که، پس حتما این در جایی است که توهم نماز به عنوان قعود هستش، طرف توهم میکنه شاید مراد از این دو رکعت نماز نشسته باشه، دو رکعت نماز احتیاط، امام میفرمان نخیر دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخون، پس این قائم قرینه بر احتیاط بوده بیشتر از اون فاتحه الکتاب، چون در عرض کنم رکعت دوم و رکعت سوم و چهارم فاتحه کتاب هم جایز انسان بخونه، یعنی میتونه به تسبیحات اربعه فاتحه کتاب بخونه. پس اگر به اون قائل استدلال کنیم بهتره تو اینکه به اون فاتحه کتاب استدلال کنیم. و علیه مرحوم شیخ میفرمایند فیتعین ان یکون المراد به القیام بعد التسلیم در رکعت المردده الى رکعت مستقله منفصله. خب بنابراین مشخص است که مراد به این عرض کنم قیام بعد از سلام است در اون رکعتی که مردد است. اون رکعتی که مردده اون رکعت رو سلام بده، بعد از اون قیام کند الى رکعت مستقله منفصله، بعد قیام کند یه رکعت نماز احتیاط بخونه. اگر روایت رو به این شکل توجیه کردیم از باب استصحاب خارج میشه، داخل در باب احتیاط میشه. و اذا کان الامر کذاره، اگر امر چنین باشد یعنی مراد امام این باشد که در اون رکعت مردد سلام بده بعد یه رکعت نماز احتیاط بخونه، فیکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات الیقین بالبراءه الحاصل من الاحتیاط به اتیان رکعه. مراد از یقین در تمام فقره های روایت یقین به اون براءتی است که حاصل می شود از احتیاط به آوردن یک رکعت. یعنی امام می‌فرماید اون نماز احتیاط رو به جا بیاور تا اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. فتخون الفقرات الست، پس اون فقرات ششگانه که لغت یقین شک تکاسر بود درش وارد شده برای بیان وجود احتیاط و برای بیان تحصیل یقین به سبب فراغ ذمه. و هازا اجنبی جنان قاعدت استصحاب، این رفتی به قاعده استصحاب ندارد، داخل در قاعده احتیاط می شود. امام می فرمان باید یه رکعت نماز احتیاط بخونید تا اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنید. اقول هازا خلاصه ما افاده باشه. مرمون مزفر در اینجا سه مدعا دارد. مدعای اول این که می‌فرمایند ما مجموعه روایت رو مثل مرحوم شیخ انصاری حمل کنیم بر قاعده احتیاط، این بعید جدا. این یک نقطه. و به عبارت دیگه ما بگیم مراد از لا ینقض الیقین به شک یقین به فراغ ذمه است، این بعید جدا. یک مدعا. مدعای دوم این که ما از این روایت با یک برداشت تازه استفاده می کنیم، هم قاعده استصحاب و هم قاعده احتیاط. یک قسمتی از روایت دال بر استصحاب است و قسمتی از روایت دال بر قاعده احتیاط است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، استصحاب در اینجا هم مخالف با فتوای فقهای شیعه نمی‌باشد. این سه مطلب است که یکی یکیشون وارد میشه. اما مطلب اول سرمایه نمیتوانیم بگوییم مراد از یقین در روایت یقین به فراغ ذمه. به چه دلیل؟ میفرمایم به علت این که این مسئله مخالف با ظاهر روایت است، بلکه هیچ ربطی با ظاهر روایت این توجیه شیخ انصاری ندارد. چرا؟ به علت این که در باب قاعده احتیاط انسان یقین ندارد، بلکه باید به کمک احتیاط یقین را تحصیل کند و کسب کند. در باب قاعده احتیاط اینه، من در اون رکعت مشکوک که سلام دادم یقین ندارم وظیفه‌مو انجام دادم. امام می‌فرمایند یک رکعت نماز احتیاط بخوان تا بعد یقین پیدا کنی بین که ذمت فارغ شد. پس در باب احتیاط انسان یقین رو باید تحصیل کنه، ولی در باب استصحاب یقین سابق هست. در باب استصحاب وظیفه انسان این است یقین سابق رو با شک نقض نکنه و به اون یقین سابق عمل کنه. خب حالا بعد از این که فهمیدیم یقین در باب احتیاط باید تحصیل بشه و در باب استصحاب وجود داره، حالا ظاهر عبارت رو معنا کنیم. امام می‌فرماید لا ينقض اليقين بالشك، یقین را به شک نقض نکن. یعنی یقین هست، به سبب شک او رو نقض نکن. اگر مراد امام قاعده احتیاط می بود، میخواستم بفرماین و قم و عذف الیها رکعه و حصل الیقین، یه رکعت بخون تا این که تحصیل کنی یقین را. به همچنان فرمودن امام فرمودن لا تنقض الیقین بشن، یقین را، یعنی یقینی که وجود داره به سبب شک از بینش نبر. نقضش نکن یعنی معدومش نکن. خب معدوم نکن چیزی را که وجود داره، نه که به دست بیاورد. امام می فرمایند یقین موجود را معدوم نکن. پس مطلب اول این که ظاهر این روایت با قاعده احتیاط ابدا نمی سازد به قرینه لا تنقض الیقین بشد، بلکه ظاهر این روایت ملائم با قاعده استصحاب می باشد. این قسمت رو بخونیم. عبود هذا خلاصه ما افاده الشیء، این خلاصه چیزی است که مرحوم شیخ انصاری او رو افاده کرده. ولکن حمل الفقره الاولى ولا ينقض اليقين بالشك على اراده اليقين ببراءه الذمه على حاصل من الاخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مساقط. لكن حمل کردن فقره اول از روایت رو که ولا ينقض اليقين بالشك باشه، دقت کنید دیگه مراد از فقره اول اون سوال اول رو ما گذاشتیم کنار، اون ربطی به بحث ما نداره. در سوال دوم و جواب امام شش فراز و شش فقره بود. فقره اول که امام می‌فرمایند بلا ينقض اليقين بالشك، ما حمل کنیم این جمله را بر اراده یقین به براءت ذمه، بگیم مراد از یقین یعنی یقین به براءت ذمه، اون چنون یقینی که حاصل می‌شود از عقد به احتیاط. یعنی وقتی یک رکعت نماز احتیاط رو خوندی یقین به براءت ذمه پیدا می‌کنی. بگیم لا ينقض اليقين، یعنی نقض نکن یقین به براءت ذمه را. این بعید جدا از مصادره، بعید از جدا از سیاق روایت، بل ابعد من البعید، اصلا خیلی دوره این مطلب. چرا؟ لان ظاهر هذا التعبير، به خاطر اینکه ظاهر این تعبیر ولا ينقض اليقين بالشك، بلکه نه ظهور، صریح این تعبیر فرض وصول یقین است. امام فرمان یقین قبلا بوده، ثم نهی عن نقضه فی فرض حصوله، بعد امام نهی میکنن از نقض این یقین در فرض وجودش، یعنی میفرماین یقین موجود رو معدوم نکن، بهش عمل کن. بینما ان الیقین بالبراءه، در حالتی که یقین به براعت ذمه، همانا مطلوب تحصیل اون یقین است و هو غیر حاصل، وجود نداره. شما در واقع براعت ذمه میخواید به توسط احتیاط کاری کنید که یقین به براعت ذمه رو تازه تحصیل کنید، یعنی بعد از یک رکعت نماز احتیاط خوندن براتون تازه یقین پیدا میشه، نه اینکه یقین از قبل بوده این یقین رو به شک نقض نکن. پس و هو غیر حاصل، این یقین به براعت ذمه حاصل نیست. فکیف یصح حمل هذا الجمله علی الامر بتحصیله، چگونه صحیح است ما حمل کنیم این جمله را بر امر به تحصیل یقین؟ شما چطور از این جمله میفهمید که امام میفرمایند یک از نماز احتیاط بخون تا اینکه یقین تحصیل کنیم؟ چطور این جمله بر این مطلب دلالت میکنه؟ فلابد ان یراد الیقین، بله فلابد ان یراد الیقین به شیء آخر غیر البراءه، لابد است این که مراد از یقین، یقین به یک چیز دیگر غیر از براءت باشد. باید بگیم لا ینقض الیقین، مدعای دوم مرحوم مظفر این است که ما از این روایت قاعده استصحاب رو به دست میاریم و این قاعده استصحاب مخالف با مذهب امامیه نیست. اینجا یک کمی دقت داره دوست توجه بکنید. مرحوم مظفر می فرمایند ما استصحاب رو در اینجا به این شکل برسیم، میگیم بر طبق نص روایت راوی یقین دارد به سرکت و قد احرز الصلاه، راوی یقین دارد به سرکت، شک دارد در این که رکعت چهارمی وجود گرفته تا این که یقین قبلی رو نقض کنه، یا نه رکعت چهارم وجود نگرفته. پس این ظاهر استثناء یقین دارد یقین دارد به سه رکعت، شک دارد در این که رکعت چهارمی ثابت شده که این یقین را از بین ببره، یعنی تبدیل بشه به چهار رکعت، یا نه همچه مسئله اتفاق نیفتاد. خوب دقت کنید، اینجا امام می فرماین لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن یقینت را به شک. حالا سوال، اینجا اگر بخوایم نقض کنیم یقینمان را به شک باید چرا کنیم؟ اگر خواستیم نقض کنیم، اگه خواستیم این یقین رو به شک ما نقض کنیم، خلاف فرمود امام رفتار کنیم، می فرماین به سه صورت ما می توانیم اینجا این یقین قبلیمون را نقض کنیم. صورت اول این است که ما بگیم خب شک داریم، سه رکعت خوندیم یا چهار رکعت، بگیم چون شک داریم نمازمون باطل، هیچی دوباره شد، اینجا یقین قبلی رو نقض کرد، یعنی یقین داشتیم سه رکعت نماز ثابت بوده، درستم بوده، حالا نقضش کردیم، میگیم نه اون سه رکعت هیچی، دوباره نماز میخونیم. پس یک راه نقض یقین و اعتنا کردن به شک این است که نماز را از ریشه باطل بده، یه دو. ولی دو راه دیگه هم وجود داره. خوب دقت کنید، هر شکی دو طرف داره و در اینجا هم شک ما دو طرف داره. احتمال میدهیم نقصان نماز، یعنی احتمال میدهیم سرکت بودن. از اون طرف احتمال میدهیم کمال نماز، یعنی احتمال میدهیم چهار رکعت بودن. شک معنیش اینه همین دو طرف داره، شاید سه رکعت یعنی احتمال نقصان، شاید چهار رکعت یعنی احتمال کمال و تمام. حالا اینجا به هر کدوم از این دو احتمال که ما اعتنا کنیم به شک اعتنا کردیم و یقینمون رو نقض کردیم. مثلا اگر بیاییم احتمال نقصان رو بگیریم، به این احتمال عمل کنیم، بگیم بله قبول میکنیم نمازمون کمبود داره و بلند شیم یه رکعت متصل بهش اضافه کنیم، مثل که اهل سنت این کار میکنه، اینجا به شک که من اعتنا کرده ایم، به یقین قبلی عمل نکرده ایم، چون شک احتمال نقصان داشت، ما به این احتمال نقصان عمل کردیم، گفتیم نمازمون کمه یه رکعت بهش اضافه کنیم. اینم صورت دوم. صورت سوم بیاییم به احتمال کمال عمل کنیم، یعنی به این قسمت از شکمون عمل کنیم، بگیم نمازمون تمام است و چهار رکعته، همونجا سلام بدیم، هیچ کار دیگه هم نکنیم. اینجا هم به شک عمل کنیم. پس چه یک رکعت متصل اضافه کنیم، چه نماز رو دوباره بخونیم و چه در همین رکعت سلام بدیم و هیچ کار دیگه نکنیم، در هر سه مورد به شک عمل کردیم و یقین رو نقض کردیم. امام می‌فرمایند لا تنقض الیقین بشه، این سه کار رو انجام بده، یعنی نه دو نمازم باطله، نه یک رکعت متصل بهش اضافه کن، نه هم دو نماز درسته اینجا سلام بده، بلکه حالا از اینجا شروع میکنه امام در اینجا یک قاعده استصحاب میفرماید و یک قاعده احتیاط. قاعده استصحاب این است که امام می‌فرمایند استصحاب کن بقا و صحت سرکعت، بگو این سرکعت نمازم صحیح هست و باقی است و درسته، بگو این سرکعت نماز صحیح هست و باقی هست و درسته. تا اینجا مربوط به قاعده است، بگو سه رکعت تمام است صحیحه ولی سلام بده. چرا سلام بده رکعت چهارم رو اضافه نکن؟ چون اگر رکعت چهارم رو اضافه کردی یعنی به شک اعتنا کردی، یعنی احتمال نقصان رو گرفتی، یعنی به شک اعتنا کردی. سلام بده ولی از باب قاعده احتیاط یک رکعت نماز منفصل و عنوان نماز احتیاط بخونید. پس یک استصحاب است استصحاب بقای سرکعت صحیح هست و درست هست. و یک قاعده احتیاط است اون خوندن یک رکعت منفصل. بعد از امام می فرمایند یک رکعت نماز منفصل بخوان تا این که یقین پیدا کنی که نماز صحیح است و درست. پس هم قاعده استثناء و هم قاعده یقین و هم از کنم میبخشی قاعده احتیاط. بعد میفرمایم ما از خود روایت هم قرینه داریم در این مطلب. در دو قسمت اخیر روایت اون دو تا کلمه یقینی که در آخر روایت تکرار شده مراد قاعده احتیاط است، ولی قبل از اون دو مورد هر چی کلمه یقین تکرار شده مراد قاعده استثناء است. پس بنابراین هم قاعده احتیاط از این روایت استفاده شد و هم قاعده استثناء. باقی میمونه یک کلمه. میفرمایند امام که نفرمودن یه رکعت نماز منفصل بخون، امام فرمودن قام و عذاب الیها اخرى. شما از کجا فهمیدید یه رکعت نماز منفصل؟ این از کجا در آوردید؟ میفرمایند قرینه داریم و قرینه ما وحدت موضوع است بین سؤال اول و سؤال دوم. سؤال اول هم از شک است، امام می فرماید نماز احتیاط است. سؤال دوم هم از شک است، اینجا هم امام می فرماید قام و عذاب الیها اخرى. به قرینه سؤال اول می فهمیم که مراد امام از این قسمت هم نماز احتیاط است. و بعد نتیجه می گیرم مطلب سوم شما استصحاب ثابت شد و این استصحاب با مبنای شیعه هم مخالفتی نداره. استصحاب به زمینه قاعده احتیاط چی می گفت؟ استصحاب می گفت در همین جا نمازت رو تمام کن، در همین رکعت مشکوک سلام بده. بعد قاعده احتیاط میگفت یه رکعت نماز احتیاط بکن. و مبنای شیعه چیه؟ مبنای علمای شیعه هم اینه که در همون رکعت مشکوک سلام بده و یک رکعت قاعده احتیاط بکن. این توجیه مرحوم بکن. حالا بیدیم که بارست تو کجا پیش میریم، بعد این توجیه حالا درسته یا نیست داره. و علیه فمن القریب جدا ان یراد من الیقین الیقین و وقوع الثلاث. از اینجا وارد اصل مدعای خودشون میشن. میفرمایم قریب است جدا این که اراده شود از یقین، یقین به وقوع الثلاث و صحت اون ثلاث. کما هو مفروض المساله، مفروض مساله به قول راوی که گفت فقط احرز الثلاث همینه. مفروض مساله اینه که این آقا یقین به سرکت داره. خب حالا ما میگیم یقین سابقمون یعنی یقین به سرکت، نه اینکه یقین سابقمون اون یقینی بود که اون مستدل درست کرد. اون آقای مستدل چی گفت؟ اون آقای مستدل گفت یقین دارم به عدم اتیان رکعت چهارم. میفرماید نه، یقین ما این نیست، یقین ما به سرکت است. نه اینکه یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم باشد چنانچه تصور کرد او را این مستدل تا اینکه وارد شود برای اون چرا که مرحوم شیخ فرموده، تا اینکه وارد بشه برای اون اشکال مرحوم شیخ. پس بنابراین یقین ما به سرکعت است. و حین اذن فلا اراد مکلف، اینجا داخل پرانتز اون سه مورد رو ذکر میکنن، در این هنگام اگر مکلف بخواهد اینکه اعتنا نماید به شک خودش، فقط نقض الیقین به شک. اگر اینجا مکلف بخواد اعتنا به شکش کنه نقض کرده یقین را به شک. خب حالا اعتنای به شک چجوره؟ و اعتنا نمودن مکلف به شک به یکی از این سه امر است: اما به ابطال الصلاه، بگه اصلا چون شک دارم دیگه نمازم باطل هیچی و دو مرتبه نماز رو اعاده بکنه، اینجا به شکش اعتنا کرده یقین سابق رو اخذ نکرده. و اما بالاخذ به احتمال نقصان، ما گفتیم هر شکی دو تا طرف داره، احتمال نقصان در اینجا احتمال کمال. اگر اخذ کند به احتمال نقصان، یعنی به شکش اخذ کرده، بگه بله احتمال نقصان حجت است، نمازم ناقصه، فیکملها بالرابعه، پس کامل کند نماز رو به رکعت چهارمی، کما هو مذهب العامه. چنانچه مذهب عامه چنین است که میگن اینجا یه رکعت دیگه متصل بهش اضافه کن، این میشود اعتنای به شک. و اما بله و اما بالعکس به احتمال کماله ها. صورت سوم اعتنایی به شک این است که عکس کند به احتمال کمال این نماز به این که بنا بگذارد بر اکثر، پس سلام بدهد بر همون رکعت مشکوکه بدون آوردن چهارم متصلی. اینجا بدون این که رکعت چهارم متصلی بیاره سلام بده و خلط احد هما بالآخر، شک رو با یقین مخلوط کنه. اینجا در این صورت، در این سه صورت به شکش عمل کرده. خب ولی عجل هازا آلج الامام علیه السلام صلات هازش شد. امام یک راه جدیدی براش گذاشتن، فرمودن بگو سه رکعت یقینا صحیح هست، در همون رکعت مشکوک سلام بده، یک رکعت نماز احتیاط کن، نه یک رکعت نماز بهش اضافه کن متصله تا اینکه اعتنایی به شک باشه. بازم نه این که بگو همون چهار رکعت هیچ کار دیگه هم نکن تا اینکه اعتنایی به شک باشه، نه هم بگو نماز باطله تا اینکه اعتنایی به شک باشه. یک راه چهارم امام پیشنهاد میکنن و به خاطر همین که اعتنایی به شک نباشد علاج نمودن امام علیه السلام نماز این فرد شاک را به خاطر حفظ بر یقین به صلاح و عدم نقض اون یقین به شک. امام چیکار کردن؟ بذالک به ان امرهم بالقیام، امام امر نمودن طرف را به قیام و اضافه رکعت اخرى، فرمودن بلند شو یک رکعت دیگر بخون، اما بلاغت انها مبسوله، باید این رکعت جدا باشه. اگر این رکعت مستقل باشه یعنی اعتنا کرده به شک خودش. و یفهم کونها مفصوله، اشاره به اون عرض کنم اشکال که ما از خارج عرض کردیم. خب از کجا شما میگید امام که فرمود قام و اضاف الیها اخرى نداره یه رکعت عرض کنم که نماز احتیاط جدا بکنه و فهمیده میشود بودن اون رکعت جدا من صدر روایت، از صدر روایت که صدر روایت چی بود در سؤال اول رکعه به رکعته این با خدا قائمون بفاتحت الکتاب. حالا از کجا این داله بر این است که این رکعت در این سوال دوم رکعت نماز احتیاط است؟ فإن اسلوب العلاج، شیوه علاج لابد است از این که یکی باشد در هر دو فرض. چرا؟ چون هر دو فرض یکیه. مضافا الى ان ذلك يفهم من تاکید الامام به ان لا يخل الشك في اليقين، مضاف به این مسئله معید دیگه است. امام میفرمایند شک رو در یقین داخل نکن، یکی رو با دیگری مخلوط نکن. اگر یه رکعت نماز متصل بخونه یعنی شک رو با یقین مخلوط کرده. مضافا به این که فهمیده میشود از تاکید امام به اینکه داخل نکند شک را در یقین و مخلوط نکند یکی از این دو را به دیگری، لانه به خاطر اینکه مکلف به سبب اضافه کردن رکعت متصل واقع میشود در خلط به حال شک در یقین. پس باید این رکعت جدا باشه که اون رکعت مشکوک، رکعتی که بعدا به عنوان شک میخواد بخونه، جدای از این سه رکعت متقن، از این سه رکعت متیقن باشه. و علیه فتکون الروایه دالتون علی قاعده الاستصحاب من جهه، روایت دلالت میکند بر قاعده استصحاب از یک جهت، ولیکن مقصود در این روایت استصحاب وقوع سه رکعت است صحیحه، استصحابمون اینه. کما انها بر مطلب دوم روایت دلالت میکند، چنانچه این روایت دلالت میکند بر علاج حالت شکی که جایز نیست نقض یقین را به اون شک از جهت دیگر. روایت از جهت دیگر راه علاج شک هم بیان کرده، میفرماید حالا که یقینا سه رکعت نماز درسته سلام دادی، بیا رکعت چهارمی رو به عنوان نماز احتیاط بخون جدای از این سه رکعت. اگر در واقع نماز سه رکعت بود این به عنوان رکعت چهارم حساب میشه، اگر در واقع نماز چهار رکعت بود این میشه یک رکعت استحبابی. و ذالک به امره بالقیام، و این علاج از جهت دیگر به امر کردن مکلف است به قیام و اضافه نمودن یک رکعت منفصل به خاطر تحصیل یقین به صحت صلاح. لانها ان کانت ثلاثا، اگر اون نماز در واقع سه رکعت بوده فقط جاء بالرابعه، رکعت چهارم به این آقا آورده به عنوان نماز احتیاط. اگر چهار رکعت باشه می باشد رکعت نماز احتیاط نفل و مستحب. و منه یعلم ان المراد من اليقين في الفقرتين الرابعه والخامسه ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبنى عليه طيب اليقين من الفقرات الاولى. كم دنبال این مطلب توضیح داره صحیح ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.